بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. با عرض تسلیت ایام شهادت بی بی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، انسان مظلوم بر گرگهای بین المللی. چند لحظه ای وقت عزیز شما رو میگیرم، امیدوارم اون چه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. خوب پیداست که منطقی ترین بحث، علمی ترین بحث، عقلانه ترین بحث و همچنین حقیقت وحیانه دین که برنامه زندگی نوع انسان است و همه این تشکیلات سخت افزار هستی از هسته اتم تا کیهان و کهکشان، اینها در دین معنی پیدا میکنه. بنابراین دین بر اساس منطق، بر اساس عقل، بر اساس وحی، بر اساس راه طی شده کشف و عرفان. دعای مبارک ندبه که یه دعاست، اما ملاحظه کنید که یک نقشه بسیار زیبا در ترسیم دین است. چقدر زیباست. خب چطوره که ما بشر این رو نمی فهمیم؟ یعنی چه؟ در مسائل روزمره زندگی، حالا فردی باشد، اجتماعی باشد، خانوادگی باشد، حواسمون جمعه، می فهمیم. نوبت به دین که میرسه نمی فهمیم. توضیح بیشتر لازم داره؟ خب بله. شما به اصطلاح در انجام هر پروژه‌ای، انواع و اقسامش که افراد میخوان انجام بدن، خب بالاخره این قرارداد چطور گذاشته میشود و به کی سپرده میشود و زمان اجراش چیست؟ همچون علکه که کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند که. مردم کاملا می‌دونند که به هر حال در مدیریت مثلا نیروگاه برق هر کس بیاد که به درد اینجا نمیخورد. یه فرد خاصی است با شرایط خاصی، اونم بعد از اعتماد به تعهد و بالاخره جنبه های اخلاقی و حقوقیش. و هر کسی که نمیزن یه سرمایه گذاری در یه پروژه کشاورزی رو که به هر کسی نمیدن، پزشکیش هم همینطوره، علوم دیگه‌ش هم همینطوره، مدیریتش هم همینطوره، کاملا افراد متوجه هستن که چنین چیزی اجتناب ناپذیره. اما وقتی بحث مسائل دینی میاد همه اینا فراموش میشه. حالا نه شرطی دارد، نه قاعده‌ای دارد، نه برحال تعهد ویژگی، هیچی ندارد دیگه. هر کس از هر طریقی بالاخره فرق نمی کند، با فریب باشد اب ندارد، با قتل و قارت باشد اب ندارد، با سازشکاری و معامله هایش اب ندارد. بالاخره وقتی به این جایگاه حکومت رسید، حکومت دینی، دین رو اداره میکند. نه علم شرطه، نه اخلاق شرطه، نه تعهد شرطه، نه دین شرط، هیچی شرط نیست. این تعجب آور نیست؟ خانواده مروان حکم اینا اونقدر فاسد بودن که شخص پیغمبر اکرم اونها رو از جامعه تبعید کرد، اینقدر فاسد بودن. بعد از رحلت پیغمبر اکرم آمدن پیش خلیفه گفتن اجازه بدید که خانواده مروان حکم برگردن. گفت پیغمبر تبعید کرده، من چیکاری نمی کنم. اون خلیفه از دنیا رفت، خلیفه بعدی آمد. آمدن پیشش گفتن اجازه بدید این خانواده حکم برگردن تو جامعه. گفت پیغمبر تبعید کرده، خلیفه اول این کار نگرده، منم نمی کنم. خلیفه بعدی آمد به عنوان فامیل و بالاخره ارتباطات اینا، گفت برگردن. برگردن چکار کنن؟ راننده تاکسی بشن؟ نه، امور به هر حال تصمیمات دست اینا باشه. بعد از معاویه و یزید و بعد مروان خلیفه شد، یعنی خلیفه پیغمبر شد. خوب دقت میکنید؟ بعدها هم که دیگه در صحنه جنگ هر کس برنده میشد همون حاکم بود. خب ضایعاتی که بر مردم وارد شده در طول تاریخ، این جنگ ها ضایعات داره دیگه، یه کار بی منطق. هر کس از گرد راه برسد و با هر کیفیت ادعا کند میشه خلیفه پیغمبر، میشه متصدی دین مردم. مردم در هیچ جا چنین چیزی رو نمیپذیرند، اما در این قضیه میپذیرند. ملاحظه میکنید؟ خب حالا برگردیم به یه جمله از فرمایشات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بعد ببینیم برای چه گریه میکنن. گفتم ضایعاتی که از صدر اسلام تا امروز، یعنی 1600 سال گذشته، این ضایعاتی که پیش آمده و همین ضایعاتی که الان هست، هر روز هست، اینا برای چه پیش آمده؟ به جهتی که جایگاه امامت و خلافت را از جای اصلی که گفتم عقل و وحی و فطرت و علم و برحال کشف و همه اینها منطق دین رو حمایت میکنند، اما عملا چنین چیزی نیست. هر کس زورش بیشتره، فریبش بیشتره، کلکش بیشتره. اون وقت ضایعاتی که در طول 1400 سال داده شده و الان ضایعاتی که تو دنیا بر بشره، سر از کجا در میارد؟ ها، یه جمله حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینه برای چه گریه میکرد. بر فرزندان امروز فلسطین زهرا گریه میکرد. در خطبه فرمود که ولایتنا و امامتنا اهل البیت امانن للفرقه. خوب، این امامت و ولایتی که گفتم متعاضد به عقل و دین و وحی و بالاخره فطرت و به همه به علم و این هاست، این از اینجا برداشته شد و تو میدانی گذاشته شد که هر کس از هر راه رسید به هر اسمی میتوند جای پیغمبر بنشینه، یعنی مدیر دین بشه. ضایعات چقدر بوده؟ فرمود اگر اهل بیت برابر عقل، برابر دین، برابر وحی، برابر نص قرآن، نص حدیث، به اتفاق شیعه و سنی اگر این انجام میشد، مردم اصلا ضایعات نمیدادن. چه ضایعات بدن؟ وحدت کلمه بود. همون چیزی که آقای رشید رضا عالم مصری مفسر قرآن از برادران اهل سنت متعصب، یه مقداری هم در گرایش وهابیت، بعد ایشون میگوید که فلان دانشمند اروپایی که آلمانی هم بوده سمت هم داشته، گفته اگر ما میدونستیم که معاویه در چه شکلی هست، مجسمش رو از طلا سر چهارراه اروپا میریختیم. رشید رضا میگه نه بنده، با او خصوص میگم برای چه؟ شما برای چه؟ میگه به این دلیل که اگر معاویه در مقابل علی نمی استاد و اون رو متوقف نمی کرد، علی همه دنیا رو مسلمان می کرد و امروز ما استعمارگران اروپایی بر جهان سلطه نداشتیم. ببینید کی میگه؟ یه اروپایی میگه، کارشناسی. از آقای رشید رضا میگوید. حالا برگردید به جمله حضرت زهرا که فرمود امامتنا و ولایتنا امانن للفرقه. چطور میشود که در همه جا علم به اون موضوع لازمه، در اینجا لازم نیست؟ چطور لازم نیست؟ در همه جا تعهد لازم است، در اینجا تعهد لازم نیست. بعد یزید ابن معاویه میشه جانشین پیغمبر و خاندان پیغمبر رو قتل عام میکند، باز بدتر از او هم هست. ولید ابن یزید ابن عبدالملک مروان که با یک گیلاس شراب کافی نیست، تو حوض شراب می رود و هر جنایتی رو می کنه. این میشه جانشین پیغمبر. خب این در حالی است که بحث ولایت که یه بحث جالب جامعه، اون وقت بر اساس اون چه که دین تربیت کرده و اسناد دین گویاست، هر یک از اینها حساب شده است. ولایت از نوع ولاء محبت. متن قرآن شیعه و سنی درش متفقند که ولاء محبت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى و آیات دیگه. شیعه و سنی متفقند در جهت که این دین است، این جزء دین است. کجا رفت؟ چه شد؟ ولاء امامت. خب ولاء امامت رو در خود پیغمبر اکرم میخواد ببینید، و این است که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، به عنوان اسوه دین به همه فرمایشات او، عمل او، سنت او، به عنوان ولاء امامت و رهبری دین و دانش دین به او باید اقتدا کرد. خب کجا شد این دانش دین رو بعد از پیغمبر از که باید یاد بگیرند؟ بله دارد که متاسفانه داره. یعقوب لیث وقتی از سیستان قیام کرد و بالاخره پیش آمد و پیروز شد و آمد و آمد و آمد تا از بشد رسید به نیشابور، حالا دیگه میخواد تحکیم کنه، اون زیر پاشو محکم کنه، حکومت رو گرفته میخواد. علمای بودن در نیشابور به یعقوب لیث گفتن که خوب تا اینجا شما بالاخره حکومت رو به دست آوردی، مشروعیت رو چطور به دست میاری؟ دستور داد همه علما فردا تشریف بیارن فلون نقطه، من پاسخ میدم. همه شال قبا کردن، علما رفتن در فلان محلی که معین شده بود. یه مرتبه متوجه شدن که یعقوب لیث دستور داده به همه لشکرش مسلح و مجهز، سلاح ها در دست، اینا رو محاصره کردن. اینا شدید وحشت کردن، بعضی از ترس فریاد کشیدن، بعضی چه بسا بیهوش شدن. یعقوب لیث گفت که من با شما کاری ندارم، نترسید. بنام بود پاسخ شما رو بدم. مرکز حکومت بغداده، خلفای بنی عباسن. شما به من گفتید که مشروعیت من چطور کسب میشه؟ مشروعیت من اینطوری کسب میشه، همونطوری که بغدادی کار میکند. بغدادی کار میکند یعنی کار با زور است، با نیرنگ است، با دروغ است، با شمشیر است، نه با منطق. که اتفاقا یه حرف جالبی در همین جریان سلطه بنی عباس که در خراسان ابو مسلم خراسانی با تبلیغاتی که شد برای الرازی الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تبلیغات رو به اسم اهل بیت شروع کردن. اما اون کسی که بالاخره ردای خلافت رو بر دوشش انداخت عباسی ها بودن. این خودش یه مسئله است. آخرین خلیفه مروانی ها اسمش مروانه، مروان حمار مشهوره، مروان حمار. مروان حمار در کردستان ابو مسلم خراسانی از خراسان حرکت کرد علیه حکومت مروانی و مروان هم آمد به سمت کردستان. دو لشکر به هم رسیدن، لشکر ابو مسلم خراسانی و لشکر مروانی که مروان حمار حاکم بود. اونجا یه جمله از مروان حمار نقل شده که واقعا در تاریخ می درخشد. وقتی این دو لشکر در مقابل هم بودن و هر دو هم بالاخره با زور، ترس بر مروان حمار غالب شده بود، جمله ای که گفت چه بود؟ عجیبا، اینا بزرگترین دشمنان اهل بیتن، مروانی ها بزرگترین دشمنان اهل بیتن. اونجا گفت کاش امروز علی ابن ابی طالب می بود و بین این دو لشکر به عدل حکم می کرد. اما شما با علی چیکار کردید؟ جامعه نسبت به علی چیکار کرد؟ و این جایگاهی که در متون دین آمده که باید به اهلش باشد و حکومت عادل باشد و جامعه جامعه عدالت و انسانی و اسلامی باشد، چه بر سرش دارن؟ کی کار کرد به اسم مسلمون ها؟ همین را که الان میبینید، الان مشکلات شما مال کیه؟ اگر این مسلمون ها مسلمون باشند و بر اساس حکم دین عمل کنند، اصلا نه از امریکا، نه از انگلیس و فرانسه و آلمان، نه از دیگران، نه تا برسه به این سگ قلاده به گردنشون، از هیچ کنون کار ساخته نیست. اما شما الان بین این جبهه به اصطلاح کفر و دین اصلا نمیتونید تفاوت قائل بشید. یعنی چه فرق است بین نتانیاهو که فلسطین رو اشغال کرده یا جولانی که سوریه رو اشغال؟ فرقه؟ چه فرق است؟ اسم اون مسلمون است، اسم اون یهودی است، چه فرق دارن با هم؟ هیچی. چه فرق است بین نوکری که امارات یا اون کشور دیگه یا اون کشور دیگه به اسم مسلمان برای طاغوت بین المللی ترام دارد یا یک کشور غیر اسلامی؟ چه فرق است؟ هیچ. نه این مسلمان است، نه اون مسلمان است. اینجاست که فهم و درک مسئله ولایت با ابعادی که دارد که در دین تعریف شده و بر منطقی که به هر حال از عقل و علم و وحی و کشف و سیر و سلوک همه بر این مسئله تکیه دارند، خدا چه لطفی کرده و در آخر زمان در این شرایط سخت توفیقی حاصل شده که شما الحمدلله این توفیق به دست آوردید. این خیلی نعمت بزرگی است. حق پرستی، خدا پرستی، نه هوا پرستی، نه پول پرستی، نه طاغوت پرستی. اسم که دردی رو دوا نمی کند. تمام مشکلات ما مال نامسلمانی ماست و هر جا افتخاری است افتخار ایمانی ماست. و اگر این تفکر مقدس، بالاخره وقتی آقا مطلب بیرون فرما کارشناسی شده میفرمان دیگه در شرایط هر زمانی او چیزی که میتوند معادلات رو تغییر بده، اگر مثلا 8 میلیون میفرمان 10 میلیون میفرمان که بسیجی پادر رکاب این یعنی چه؟ یعنی این میتونن معادلات تغییر بده، چون دنیا دنیای زوره و از حق باید دفاع کرد. خب دفاع یه حق است برای همه، این خیلی فرق میکند. او با زور میخواد بر مردم و با شیطنت بر مردم سلطه پیدا کند، بعد دفاع با او فرق میکند. او جمله زیبای حاج قاسم قدس سر را که برخواسته از دین اوست، از تفکر بسیجی اوست، از اندیشه صالحی اوست، در اون نامه‌ای که به خانواده‌اش نوشته حاج قاسم قدس سر را می‌فرماید که این لباسی که من پوشیدم، لباس نظامی، یه عده به این لباس ما که نگاه میکنند میگن اینا آدم کشن و من از این نسبت خوشم نمیاد. بعد فرمود که ما که آدم کش نیستیم. خب پس چیکار هستید؟ گفت ما آدم کش ها رو میکشیم. ما آدم کش نیستیم، ما یه سیلی هم به کسی نمیزنیم، آدم کشها رو میکشیم تا آدم ها راحت بشن. کار ما اینه، کار بسیج اینه، کار لشکر اسلام اینه، کار نیروهای مسلمه اینه. ما که به هیچ جا حمله نکردیم، ما که سیلی هم به کسی نزدیم. هر کس هم سیلی بزنه مال ما نیست، هر کس به ظلم، بله قصاص باید بشه، او حق دیگریست، دفاع باید بشه، باید در مقابل ظلم ایستا. تسلیم نشد، لا تسلمون ولا تسلمون، متن قرآن و متن قانون اساسی ماست. اما این فرق میکند با او. او با سلطه و زور و فریب میخواد بردگیری کند از انسانها. ما با دفاع از مردم با آدم کش ها میجنگیم. با هم دو تاست. پیغمبران که نیومدن مردم رو بکشند، اما 80 جنگ علیه پیغمبر در 10 سال مدینه را افتاد. خب دفاع که باید کرد که چاره نیست، باید دست ظالم رو کوتاه کرد تا مردم راحت بشند. امروز 8 میلیارد مردم دنیا ببین تحت فشارند، که میخواد اینا رو آزاد کند؟ جنایتکاران با جنایتهای رسمیشان تو دنیا مدعی هم هستن، این جبر رو که باید بشکنه. این نوای بسیجی، اندیشه بسیجی، خیلی قدرتون رو بدانید. این آزمایشات قبل از ظهور حضرت مهدی داره قربال میکنه. خوش به حال شما، خوش به حال شما، از همه تون التماس دعا دارم، خیلی توفیق پیدا کردید در مبارزه با باطل و احقاق حق. ثبتکم الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. صلوات.